بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت یکایک عزیزان و آرزوی بهروزی برای همگان، خصوصا برای هموطنان گرامیمون و همچنین برای مردم مظلوم و ستم دیده و گرفتار غزه که دچار و گرفتار بدترین قصابان و قاصبان شده اند، خدا در درجه اول آنها را از اون ظالمان و جنایتکاران رهایی ببخشد و در درجه دوم از دست این خودعگرانی که با تظاهر تمام سخن از صلح میگویند اما در باطن سلاح‌های گران و کلان به جنایتکاران میفروشند تا دستشان هرچه در جنایت بازتر و در خونریزی ماهرتر و قاهرتر گردد. به این موسیقی که گوش میکردم با خود میگفتم که بیهوده نبود که میگفتن که موسیقی صدای خدایان است و سماع عاشقان قضای عاشقان آمد سماع. حافظ هم میگفت اول به بانگ چنگونه آرد به دل، آوای ویوان گه به یک پیمان دل، می با من وفاداری کند. واقعا موسیقی چون بی کلام است، کلام خداوند است و چون حرف مستقیم نمیزند، لذا راز با آدمی میگوید و دل رو برای شنیدن رازها و شکفتن اونها آماده میکند. و بی جهت نبود که مولانا اینقدر با چنگ و رباب مأنوس بود و جلسات او بدون شنودن این آواهای خوش آسمانی نمیگذشت و احوال او خوش نمیشد. به تعبیر خودش میگفت من با شنیدن صدای رباب آواز باز شدن درهای بهشت رو میشنوم. برای بعضی ها بسته شدن درهای بهشت است، برای بعضی ها باز شدن درهای بهشت تا اون بعضی ها که باشند. باری بگذاریم از این مقدمه کوتاه و برویم بر سر سخن خیشتن. دوستان به یاد دارن قصه ای رو مولانا آغاز کرد. شخص وامداری بود که عطایای یک محتسب در تبریز به او می رسید و می توانست ادای وام کند. متدی بود و وام ها بسیار بر او جمع آمده بود و تصمیم گرفت که به تبریز برود و اون محتسب سخاوتمند رو پیدا کند و از او عطایا و هدایای تازه‌ای بپذیرد و وام های خود رو بگذارد. آمد و خبردار شد که دیریست که اون محتسب به رحمت خدا رفته است و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. خب مولانا در اینجا دو کار کرد. یکی وقتی که نام تبریز آمد شرح شوریدگی و دلدادگی خود رو به بهترین و بلیغ‌ترین بیان با ما در میان نهاد که چگونه نام اون شهری که مربوط به دلستان اوست، یعنی شمس تبریز، در او همواره میتواند شور و نشاط و جنبش و جهش و هیجان ایجاد کند. بعد هم سخن گفت از اینکه اون شخص در اثر شنیدن مرگ اون محتسب بیهوش افتاد و از این جهان فرشی به عرش رفت و جانش پروازی کرد و دوباره بازگشت. پس گلاب و آب بر رویش زدند، همراهان بر حالتش گریان شدند، تا به شب بیخیش بود و بعد از آن نیم مرده بازگشت از غیب جان. خب حالا دنباله داستان رو میگیریم. این قسمت های بعدی داستان مولانا به صورت یک نوع افلاطونی خیلی قویم و قوی ظاهر میشود و اندیشه ای رو که سرتاپای وجود او رو فرا گرفته باز به زبانهای تازه بیان می کند و نکته های نابی هم در باب اتحاد با خالق هستی و وحدت وجود برای ما باز می گوید، مثل همیشه در لفافه و در کسوت تمثیل ها. با خبر شدن آن غریب از وفات آن محتسب و استغفار او از اعتماد بر مخلوق و تعویل بر عطای مخلوق، تعویل یعنی همون تکیه کردن، و یاد نعمتهای حق کردنش و انابت به حق از جرم خود. ثم الذین کفروا بربهم یعدلون. این آیه که از قرآن است، تکه است از آیه قرآن که دو گونه معنا شده است، چون بر معنای یعدلون اختلاف شده است. آنگاه الذین کفروا، کافران به خدای خود باز می‌گردند یا به خدای خود پشت می‌کنند. به هر حال در اینجا ظاهرا مولانا به خدای خود باز می‌گردند رو منظور می‌داشته است، یعنی این شخص بعد از کفران نعمت، چون در قرآن کفرو همیشه به معنای کافر شدن یعنی انکار خداوند نیست، در خیلی از جاها به معنای کفران نعمت است، یعنی معنای ناسپاسی است. و اصلا کفر اونطوری که ایزوتسو هم در کتاب خودش آورده در اصل کفران نعمت بوده است و بعد مفهوم دینی و الهیاتی پیدا کرده و معنای انکار حق رو به خود گرفته است و لذا در قرآن به هر دو معنا به کار میره. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر کنید به نعمت شما افزوده خواهم کرد. و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، لئن کفرتم یعنی کفر را نعمت کنید، نه اینکه کفر بورزید و کافر بشوید و منکر بشوید و الی آخر. باری پس این مقدمه میگوید که اون شخص از بیهوشی و بیخودی برخاست و استغفار کرد از اینکه چگونه اعتماد بر مخلوق داشته و چشمش به دست او بوده و مستقیم به مسبب الاسباب رو نکرده و نعمتهای حق رو فراموش کرده و شکر اون رو نگذاشته و به سوی این کسی رفته است که خود از میوه خاران و جیره خاران نعمت حق بوده است. ببینید اینجا حالا احتمالا نمیتونیم به تفصیل و تطویل سخن بگیم، ولی میخواستم یه چند کلمه در باب این که آیا درست نیست که ما اعتماد بر مخلوق بکنیم. اصلا توکل یعنی چی؟ اعتماد به مخلوق کردن یعنی چی؟ و آیا باید خودمون رو ملامت کنیم از این که از کسی خواهشی کنیم، قرضی بخوایم، یا ساده تر در هوایج زندگی من بیمارم پیش طبیبی برم بگه من رو کمک کن، من رو بهبود ببخش، وام میخوام از یه کسی کمکی بخوام، برم از بانک مثلا وام بگیرم، و آیا این کار غلطه؟ و مثلا در یه کاری در ماندم از یه دوستی خواهش کنم که یا مثلا سفارشی بکن، کاری بکن. همه اینجاها من باید به خداوند رو بیارم و بگم خدای تو گره از کار من بکشا، خدای تو به من سلامت بده، خدای تو به من پول بده، وام من رو بگذار، فلان و فلان کن. و از رفتن به سوی مخلوق یا توسل به اسباب من چشم بپوشم و پشت کنم. پس خداوند این اسباب رو برای چی آفریده؟ پس برای چی ما رو محتاج یکدیگر کرده؟ پس چگونه است که آدمی به اصطلاح سوشال انیمال از انسان اجتماعی است، یعنی به طور فردی امورش نمیگذره، کارهای زندگی ما رو یه تکش خودمون میکنیم، هزار تکش رو دیگران میکنن. من همین که میرم در یه مغازه جنس میخرم، خب معنیش اینه که من خودم نمیتونم برم واردات کنم و جنس بیارم، میوه بیارم، برنج بیارم، لباس بیارم، خب یکی دیگه میکنه، من از او کمک میگیرم و کلا زندگی ما اینجنین میگذره. این به مخلوق تکیه نکردن یعنی چی؟ استغفار کردن یعنی چی؟ همین آقایی که میرفته از او حالا یا وام میگرفته یا عطایای او رو میپذیرفته، چرا باید خودش رو ملامت کنه؟ ببینید یه نکته مهمی در اینجا هست و یه نقدی بر صوفیه در اینجا وارد است. غزالی هم در کتاب احیاء العلوم و در کیمیای سعادت خودش گاهی از این افرادها کرده است و از صوفیان داستانهایی رو نقل کرده که اینها مایل نبودند از احدی هیچ تقاضایی بکنند و حتی امنیت خودشون رو هم رعایت نمی کردن. از صوفیانی یاد می کند در کتاب احیاء العلوم که اینا تنهای تنها بدون هیچ گونه توشهی، مرکبی، وسیلهی، همراهی، رفیقی، همسفری، بدون هیچ گونه اینا پا به بیابون می زاشتن برای سفر و میگفتن از یه جایی رزق ما میاد، از یه جایی آب میاد، حتی درنده ها اگر مأمور نباشن به ما حمله نمی کنن، لذا ما هیچ لازم نیست محافظت کنیم از خودمون یا سلاحی با خودمون برداریم، یه چوبی، یک وزیله، وسیله دفاعی، هیچی. همطوری میرفتن و همطوری هم که نوشتن خیلی از اینا طعمه درندگان میشدن و یا تو چاه میفتدن یا از بیابی و بیغذایی میمردن، تلف میشدن. میگفتن خب سرنوشت بود این بوده، تقدیر الهی این بوده. حالا جناب غزالی البته قصه رو به این غلیظی نمیپسنده، با همه این احوال چندان هم رو ترش نمی کند در مقابل این گونه افرادها در معنای توکل. توکل اصلا به چه معناست؟ توکل یعنی تکیه کردن به دیگری و تکیه کردن همراه با اعتماد. یعنی من به شما تکیه می کنم و به شما اعتماد دارم، یعنی می دونم که امین هستید و به من خیانت نمی کنید، دلسوزید، حاجت من رو بر می آورید. این می شود توکل. منتها توکل در مورد خداوند به معنای تعطیل اسباب نیست. توکل به معنای سپردن کار خود به خدا نیست، بلکه سپردن کار خدا به خداست. و این خیلی مسئله مهمی است، آدم باید در عمقش توجه کنه. ببینید مثلا در قرآن از پیامبران در سوره ابراهیم نقل میکند که ما لنا ان لا نتوکل علی الله، چرا ما به خدا اعتماد نکنیم، چرا توکل نکنیم، و علی الله فلیتوکل المؤمنون فلیتوکل المتوکلون. پیامبران رو خداوند وعده بهشون داده بود، همطور که به پیامبر اسلام داد، مصطفی را وعده کرد دل تاف حق تو بمیری یا نمیرد این سبق، خدا وعده داد به پیامبر که تو برو من یاریت میکنم و مناره پر کنم آفاق را، کور گردانم دو چشم آق را. توکل کرد یعنی اعتماد کرد به وعده الهی و گفت که خداوند به من دروغ نمیگه، امین است. نه اینکه کار خودشو به خدا واگذار کنه و بگه که خب پس اون همه کارا رو میکنه، من دراز میکشم میخوابم، خدا هر کی بخواد ایمان میبخشه، هر کسی رو بخواد کفر میدهد و من چی کارم در این وسط. نه اینطور نبود، کار میکرد، به جد و جهدم کار میکرد و تا پای جان میرفت، در دل معرکه جنگ میرفت، ولی متوکل بود که نهایتاً برد با اوست و این کوشش های او جواب میده، نتیجه خواهد داد. توکل به این معناست. ما در به اصطلاح امور زندگیمون هم همینطوره، توکل بر اسباب که میکنیم به دلیل این است که خداوند این اسباب رو وسیله رسیدن به اهداف قرار داده است. این در واقع ما دور نمیریم و خارج از مملکت خداوند نمیشویم، به غیر خدا توسل و توکل نمیجوییم. بله البته او یه بحث دیگری هست، آدمی اگر به نحوی زندگی کند که هرچه احتیاجش به دیگران کمتر بشه، هرچه تقاضا کمتر کنه، هرچه به هر حال به خودش توکل کنه و خودش بار خودش رو برداره، به قول مولانا یه جایی میگه مثل جنازه نباش که شطور رو بلندت کنن رو دوش بذارن ببرن، پاداری خودت را برو. به این معنا درسته، چون جنازه نه که بر دوشش نهند، چی قجره باشو بر زمین رو چون سمند، مثل اسب بدو روی زمین چون جنازه نه که بر دوشش نهند. این درسته، آدم کار خودشو به دیگران نندازه و تا اونجا که میتواند خودش گره خودش رو بگشاید. ولی گفتم ما آدمیان زندگی اجتماعی داریم و همه کار رو نمیتونیم خودمون بکنیم و این خلاف توکل بر خداوند نیست. و همون که ما از پیامبر اون داستان بسیار مشهور، خود مولانا هم در جای دیگه میگوید یه عربی آمد پیش پیامبر و پیامبر گفتن که خب شطورت کو، گفت همطور وسط بیابون ولش کردم توکل بر خدا. ایشون گفتن نه حرفا یعنی چی، یا اخی اعقل و توکل، زانوی اشترت رو ببند و توکل بر خدا کن، با توکل زانوی اشتر ببند، نه اینکه اینو ول کنی وسط بیابون. یه دوستی داشتیم واقعا میرفت دانشکده الهیات، نمیدونم چه هوای و نسیمی به کله و دماغش خورده بود، یک دوچرخه قرازم داشت، میگم میرم اونجا و این دوچرخه رو نقفل میکنم، همطوری ول میدم اونجا متوکلن علی الله. گفتم تو فکر میکنی که چند دفعه دزد اومده دوچرخه تو بدزده، بعد توکل تو مانع دزدی او شده؟ بعد به من گفت اتفاقا دزدیدن دوچرخه منو. گفتم معلوم بود که سرنوشتش همین میشه، این چه توکل، یعنی چی با توکل زانوی اشتر ببند، یعنی توکل اینکه با توکل بر اسباب، اعتماد بر اسباب، این سببها رو خداوند نهاده است. لذا اصل این مطلب که خب سرچشمه نعمتها خداوند است، مسبب الاسباب خداوند است، در اینا شکی نیست. برای یک شخص موحد اینا جز بدیهیات است، جز معتقدات اصلی است. اما اینکه ما به دلیل اینکه خداوند این کارا رو در اصل میکند، ما هر کاری هم میخواییم مستقیم به اون مراجعه کنیم، مثلا این مستقیم یه معنای درستی نداره. به خود این مخلوقات هم مراجعه کنیم، مستقیم به خدا مراجعه کردیم، خدا تو همین مخلوقات نشسته است. حالا اتفاقا مولانا بعدن همینا رو به یه زبان دیگری برای ما میگه. خواستم این رو بگم. در اینجاها بدآموزی های در باب توکل هست که یه وقتا بعضی ها تنبلی خودشون رو تفسیر میکنن به توکل، کمان که خیلی از صوفیان این کار رو میکردن. مقدار زیادش هم علت های اجتماعی داشتن که صوفیان تو خانقاه ها جمع میشدن، خب کاسبی که نداشتن و زن و بچه هم که نداشتن و به این معنا از مخلوق بریده بودن. بعد منتظر بودن یه کسی بیاد یه چیزی بده. گفتن توکل میکنیم بر خدا، خدا میزنه پس کله یه کسی بیاد یه نظری برای خانقاه بکنه. این کلمه نظر و فتوح و اینا که در اشعار شعرا حافظم میگه نظر و فتوح صومعه در وجه می نهیم، تمسخر میکنه، میگه بیا ما همین نزوراتی رو و فتوحاتی رو که برای خانقاه میارن بیایم بریم و باش شراب بخریم بخوریم. یعنی میگه بهترین کار اونه. به هر حال این قصه روش زندگی اونا یک معنی خیلی بدی از توکل رو براشون جا انداخته بود و میگفتن میشینیم و اینجا و حالا یه روزم گرسنگی میخوریم و بعد از یه جایی میرسه دیگه. بعدم گفتن خدا رسونده. اصلا چیزایی رو که از طریق این اسباب و مسبباته، مثل که خدا این کارا رو نکرده، فقط همطور که بشینی بعد یه دفعه از جایی که گمان نداری یه چیزی برسه، گویا که این رو خدا رسانده است. باری این بدآموزی در این زمینه هست و گفتم همراه با اون نحوه زندگی و سلوک صوفیان بوده است که از ذهن باید زدود. خب چون به هوش آمد بگفت ای کردگار، مجرمم بودم به خلق امیدوار، گرچه خواجه بس سخاوت کرده بود، هیچ آن کفو عطای تو نبود. کف یعنی مانند. او کله بخشید و تو سر پرخرد، او قبا بخشید و تو بالا و قد. خب بله، البته اینا درسته که بخشش‌های الهی از جنس دیگری است. او زرم داد و تو دست زرشمار، او ستورم داد و تو عقل سوار، خواجه شمعم داد و تو چشم قریر، چشم قریر یعنی چشم روشن، خواجه نقلم داد و یعنی قضا داد و تو تقمه پذیر، یعنی اندامی که این قضا رو میپذیرد، یعنی معده، یعنی روده، یعنی جهاز هاضمه. او وظیفه داد و تو عمر و حیات، وظیفه یعنی مقرری، یعنی حقوق، یعنی سالری. او وظیفه داد و تو عمر و حیات، وعده اش زر، وعده تو طیبات. بله، معانی این ابیات خیلی روشنه، حاجت به شرح چندان نداره. او وساقم داد، وساق یعنی خانه و اتاق، وساقم داد و تو چرخ و زمین، در وساقت او و صد چون او سمین. اتاقی که تو میدی صدها آدم مثل او یا صدها چرخ و فلک در او با همه فربهی و سمینی خودشون جا میگیرن. سمین با سین یعنی چاق و فربه سمین با سه نقطه یعنی ایران بها. زر از آن توست، زر او نافرید، نان از آن توست، نان از توش رسید، یعنی از توش رسید. جای دیگه مولانا میگه، خیلی اون شعر زیبایی است، میگه رزق ها هم رزق خاران ویند، میوه ها لب خشک باران ویند. اینا رزقه، اما اینا خودشون رزق خار تو هن، یعنی مخلوق تو هن. زر از آن توست، زر او نافرید، نان از آن توست، نان از توش رسید. آن سخا و رحم هم تو دادیش، که سخاوت می فزودی شادیش. اوصافی هم که در آدمی هست تو دادی. تو دادی به دو معنا که بعداً اون معنای اصلیش فاش خواهد شد. یکی یعنی تو خلق کردی، صفا و رحم و همه چی تو بهش دادی. دومی که بعداً میگه اینو اصلا مظهر توه، یعنی اینکه تو خلق کرده بوده، چون تو ظاهر شدی در این عالم، سخا ظاهر شد، زیبایی ظاهر شد، هر صفتی که مخلوق داره ظهور و انعکاس صفت توست. حتی صفتهای بدی که آدمیان دارن، حتی چیزهای ناپاکی که در این عالم هست ظهورات توست، در نسبت با ما بد و ناپاک و نجس و اینها شمرده می شود. به قول ملا صدرا در اون رساله خلق الاعمال میگه نور که بر نجاسات میفته نور نجس نمیشه، و بنابراین فقط نور اون نجاست رو روشن میکنه و در قبال او نجس و پاک مطرح نیست. نجس پاک در نسبت با آدمیان است که نور نیستند. اگر همه نور بشن دیگه نجاست و غیر نجاست برای اونها فرق نمیکنه و بر همه یکسان میتابد. به قول مولانا که مثل چه آفتابم، به مثل چه آفتابم به خرابه ها بتابم. خب من مرو را قبله خود ساختم، قبله ساز اصل را انداختم. او قبله من بود در حالی که قبله قبله ها تو بودی. این قبله حجاب از اون قبله اصلی شد، غایت من شد در حالی که غایت الغایات تو بودی. ما کجا بودیم کان دیان دین عقل می کارید اندر آب و تین. مولانا دیگه حالا از زبان خودش سخن میگه، اون مرد وامدار رو موقتا رها کرده. ما کجا بودیم کان دیان دین. دین در اصل به معنای جزاست، به معنای پاداش و کیفر است، و کلمه در اصل هم فارسی است، و وقتی که کسی میمیره اون فرشته دعنا که فرشته دین هست به زبان فارسی قدیم میاد سراغش، و فرشتهی به نام سروش، و اینها که یا او رو راهنمایی به بهشت میکنن یا به طرف جهنم میبرن. دیان دین یعنی خداوندی که جزا بخش است. ما کجا بودیم کان دیان دین عقل میبارید اندر آب و تین. عقل میکارید، ببخشید، اندر آب و تین. آب و تین یعنی آب و گل، و یعنی اون دورانی که خداوند عقل رو نصب میکرد و تعبیه میکرد در پیکر خاکی. چون همی کرد از عدم گردون پدید، وین بساط خاک را میگسترید. زختران میساخت او مصباح ها، و از طبایع افق با مفتاح ها. حالا ببینید، البته در اینجا خب دیدگاه مولانا و همه هم عصرانش و هم فکرانش این بود که ظاهرا در ابتدای امر خداوند از گل آدمی آفرید و عقل به او داد و عواطف داد و سایر ظرفیت ها و قابلیت ها و توانایی ها، و بعد هم تولید مثل و پدید آمدن فرزندان و دختران و پسران و به توارث رسیدن این اوصافی که جسمانی و روحانی خداوند به آدم و حوا از ابتدا داده بود. این خب یک تصویر خیلی سرراستی است از آفرینش که به هر حال دینداری معیشت اندیش همیشه با خودش داشته است، و اون چرا که به صورت تمثیلی در کتب مقدس آمده به صورت واقعی گرفته و یک حادثه که تاریخی حقیقی پنداشته، و آغاز آفرینش رو 6-7 هزار سال پیش برده که هم نزد مسلمین هم نزد مسیحیان همین و یهودیان همین فکر و همین تصویر از آفرینش وجود داشته. منتها خب ما حالا در روزگاری زندگی میکنیم که این تصورات چندان دلچسب و پذیرفتنی و خردپذیر نیست، مخصوصا که تئوری ایولوشن به هر حال ذهنیت ما رو نسبت به پدید آمدن موجودات زنده بسیار بسیار عوض کرده است، و اینکه یه دفعه عقل پدید آمده، یک دفعه جسم انسانی پدید آمده و روی کره زمین، این ظاهرا این خبرها نبوده، و یک دفعه که هیچی، قرنها که هیچ، میلیون ها سال طول کشیده تا ذره ذره این اندام ها بر هم نهاده شدن، مولکول ها بر هم نهاده شدن، بعضی ها از میان رفتن، بعضی ها باقی ماندن. نمیگیم طراحی نبوده، ولی این طراحی دفعتا واحدا نبوده، بلکه به صورت یه امر تدریجی الحصولی که خیلی با صبوری و با طمأنینه و با استمرار و تدریج پدید آمده است. و بعد هم آدمیان یک بار صاحب عقل نشدن، صاحب هوش نشدن. به 50,000 سال پیش که برگردیم که تازه داره آدم هوموساپینس به اصطلاح جوانه میزند، قبل از اونها موجوداتی بودن، حالا یا شامپانزه بودن یا نیمه آدم بودن، نیمه عقلی داشتن، نیمه خردی داشتن و به هر حال یه جور دیگه بودن. و بعدش هم ما هم الان میونه راهیم، هیچ جا ننوشته و مسلم نیست که آدمیان 100,000 سال بعد مثل ما باشن. شاید خیلی چیزاشون با ما فرق بکنه، چشمشون، گوششون، فکرشون، مغزشون، برینشون، همه این چیزا ممکنه تفاوت بکنه. بنابراین ما دیدگاهمون نسبت به خلقت آدمی و خلقت جانداران به طور کلی خیلی فرق داره با اون چه که پیشینیان داشتن، که خداوند در نظر گرفت شتر بیافریند، اسب بیافریند، انسان بیافریند، گنجشک بیافریند، گوسفند بیافریند. همه اینا روی حساب کتابی بود، گوسفندان باشن تا آدمیان اونها رو بخورن، درختان باشن تا میوه بدهن، چنین روش آفتاب بتابد تا اینکه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کار باشن. خب این انتظام که ما فکر میکردیم که یه طرح واحد بوده که گویی در ذهن خدا بوده و بعد به اصطلاح پیاده شده، خب ظاهراً ما امروز اینجوری تصور نمی کنیم و دلایل بسیار داریم که اونجوری تصور نکنیم. حتی اگر هم طرحی بوده که هیچ مانعی نداره، ولی این طرح تدریجی الحصولی بوده، یعنی همچین ذره ذره این حوادث بر هم انباشته شده اند، جهت دار نه بی جهت. یه مهندسی که مثل یه ساختمانی رو طی 100 میلیون سال ساخته و بنابراین به نظر نمیاد که طرحی در کار بوده، به نظر میاد اینا همینطوری مثل این گرند کانیون همینطوری این چیز اجزا کنار هم مثل یه قصر شده. بنابراین ما اینجوری ها فکر نمی کنیم. این شعر مولانا رو ما در پرتو اندیشه های جدید نه اینکه بی‌معنا بیابیم، نه درسته، اما اون طراحی مستقیم دفعتن واحده رو اونو دیگه ظاهراً باید بذاریم کنار. به علاوه از همون ابتدا هم که میگفتن آدمی از خاکه، هم اون از بیخ و بن تمثیلی بود. ما از خاک نیستیم، ما ساختمون کربونیه و خاک سیلیسیومه و در ما یه اندکی سیلیسیوم هست ولی بسیار کم. یعنی اون که میگفتن که خداوند کوزه‌گره واقعا درسته، یعنی تصویر گذشتگان بود که مثل یه کوزه‌گری کوزه میافته، یه فوت کوزه‌گری هم توش میکنه. نمیدونم شما دیدید یا نه، ما وقتا قم گاهی بچه بودیم میرفتیم این کوزه‌گری ها میکردن، این گلی رو که آماده میکردن فوت میکردن، این سوراخ میشد. و این که خدا در آدمی دمید، یعنی فوت کوزه‌گری، دقیقا همونطوره. در قرآن هست که خدا من سلسال کل فخار، یعنی از گل فخاری. فخار یعنی چی؟ یعنی همین گلپز و آجرپز. از اون گلا درست کرد و توش فوت کرد و شد آدمی. خب نه خدا فوت کرد، نه ما گل بودیم. همه اینها رو باید یه جور دیگه بفهمیم دیگه، یعنی باید بگیم که اینا استعاره است، اینا مجاز است و زبان دین مجازی است. بله، اولین پیامبری که این رو گفت جناب موسی بود که اینها محصول رویای او بود، در تورات اینها ماند و ادامه یافت و پیامبر اسلام هم یا اون رو تکرار کرد یا خودش هم واجد چنین رویایی بود. علی ای حال تفسیرش رو با ما نهادند، گفت که خدمت ساقیگری با ما گذاشت، داد ما را آخرین جامی که داشتین. آخرین جام ما باید ساقیگری کنیم، یعنی باید ببینیم به هر کسی چه بدیم، چه مقدار بدیم تا افراد به اندازه مست بشنون نه سرمست. باری ما کجا بودیم کان دیان دین، عقل می کارید اندر آب و تین. چون همی کرد از عدم گردون پدید، وین بساط خاک را می گسترید. ما کجا بودیم؟ زختران می ساخت او مصباح ها، یعنی چراغ ها، و از طبایع قفل با مفتاح ها. طبایعی که داده خداوند، هم طبایعی که با آدمیان داده، هم طبایعی که به موجودات، یعنی به جمادات داده. همین آب و خاک و باد و آتش که طبع گرم و سرد و خشک و تر دارن، و همچنین در آدمی که بر قیاس جمادات همین هم طبایع اربعه داره، بلغمی و دموی و سوداوی و صفراوی و هم طبایع تر و خشک و گرم و سرد و اینها، اینا هم قفلن هم مفتاحن. مفتاح یعنی کلید، یعنی هم مریض میکنن هم آدمی رو خوب میکنن. به قول سعدی، چون چهار طبع مخالف سرکش، چند روزی شوند با هم خش، چون یکی زین چهار شد غالب، جان شیرین برآید از قالب. این طبایع سرکشن ولی با هم کنار هم خوش نشستن و اعتدالشون موجب سلامت آدمی است. چون مخبط شده اعتدال مزاج، نه عزیمت اثر کند نه علاج. عزیمت یعنی دعا. میگه وقتی که این اعتدال مزاج مخبط شد، آشفته شد، مشوش شد، دیگه نه دعا و تعویض و عزائم اثر میکنه، نه علاج، نه داروی طبیب، دیگه باید بره دیگه. و این که مولانا میگه این طبایع هم قفلن هم کلیدن، و به قول باز مولانا جای دیگه قفلگر گه قفل سازد گه کلید. وینت و از طبایع قفل با مفتاح ها، ای بسا بنیادها پنهان و فاش، مزمر این سقف کرد و این فراش. سقف و فراش یعنی همین آسمان و زمین. و میگه بسیار بنیادها و بنیانهایی که مزمر یعنی نهفته که در این خانه است، که سقفش آسمان است و فرشش زمین است. خیلی چیزا هست توی این خانه، این خانه بزرگ فلکی، این یونیورس که خداوند ساخته است. گفته بودم بنیاد کلمه فارسی است، بنیان کلمه عربی است. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست. حالا میاد وارد بحث ظهور حق در عالم میشود که آدمی استرلاب، استرلاب همین کلمه استرولیب، استر کلمه یونانیست، استرو از همون کلمه ستاره میاد و استرلاب وسیله ایست که ستاره یاب است دیگه. و گذشتگان توی موزه ها فراوان شما استرلاب ها میبینید، استرلاب این کوچیک بزرگ خیلی مهم که در واقع با او محاسبات نجومی فلکی رو انجام میدادن، طول و عرض کواکب، ارتفاعشون و غیره و غیره، فراوان بوده. یکی از فیلسوفان قرون وسطا به نام پیتر آف آل آبلارد یک دختر نامشروع داشت، اسمشو گذاشته بود استرلاب. اینم حالا از خوشذوقی بعضی از فلاسفه. آدم استرلاب اوصاف علو، اوصاف علو یعنی اوصاف علیا، ما استرلاب اون اوصافیم. وصف آدم مظهر آیات اوست، در واقع یه از روی ما اون اوصاف بالایی و زبرین دانسته می شود، همونقدر که استرلاب میتونه نشون بده، نه بیش از اون. استرلاب فقط از راه دور نشان میدهد که اونجاها چه خبره، ولی خود اون افلاک رو که نزد ما حاضر نمی کنه. آدم استرلاب اوصاف علوست، وصف آدم مظهر آیات اوست، هرچه در وی می نماید عکس اوست، همچو عکس ماه اندر آب جوست، بر سترلابش نقوش عنکبوت، بهر اوصاف ازل دارد ثبوت. این نقوش عنکبوت یعنی همون خطوط خیلی عجیب و غریب و عجب و عجقی که روی استرلابه، که فقط منجما میتونن بخونن و با او احوال اوصاف فلک رو دریابن. میگه آدمی هم یک نقوش عنکبوت داره، یعنی یک خطوط رمزی دارد، که این خطوط رمزی رو اگر کسی بفهمه و بخونه میتواند به حقیقت آدمی و بعد به حقیقت خداوند که آدمی مظهر اوست پی ببره. بر سترلابش نقوش عنکبوت، بهر اوصاف ازل دارد ثبوت، یعنی برای فهم اوصاف ازل اون نقوش عنکبوتی ثابت شده است و ساخته شده است و روی استرلاب افکنده شده است. انکتاز چرخ غیب و از خورشید روح، عنکبوتش درس گوید از شروع. تا این خطوط عنکبوتی یعنی این خطوط رمزآلود، این خط معما که در ما نوشته شده است، اینا بتوانن از چی خبر بدن؟ از چرخ غیب، از خورشید روح، این خطوط عنکبوتی از اونا به ما خبر بدن. ببینید، خب مثالش خیلی ساده است. در واقع توی فلسفه جدید همه این جهان رو به صورت یه خطوط میدونن، که این خطوط رو ما باید خط شناس باشیم که بخونیمشون. یه وقت هست که خیلی ساده اینا رو میبینیم، ولی واقعا آدم اگر زبان فارسی بلد نباشه خب خط فارسی رو نمیتونه بخونه. وقتی نگاه میکنه معنی توش نمیبینه، ولی نقوش رو میبینه. خب من میبینم دوتا نقطه اینجاست، نمیدونم یه دونه سرکش اونجاست، اما چیزی نمیفهمم ازش. درست مثل اینکه خط چینی رو جلو من بذاره، من خط رو میبینم اما معنیش رو نمیبینم. یا مثلا یه طبیب، شما مثلا یه عکس از ریه‌تون رو خب خودتونم میتونید نگاه کنید، خب اون عکس رو میبینیم، همونیست که به چشم یه طبیبم میاد، اما به چشم طبیب میاد یه چیز دیگه توش میخونه که غیر طبیب اون رو نمیخونه. اتفاقا بعدن مولانا این رو همین رو میگه، میگه آدمی رو به غیر منجم ها سپرده اند، لذا استرلاب وجود آدمی رو نمیتونن بخونن. تمثیلات خیلی زیباییست. ببینید بر استرلابش نقوش عنکبوت، بهر اوصاف ازل دارد ثبوت، تازه چرخ غیب و از خورشید روح، عنکبوتش درس گوید از شروع. عنکبوت و این سطرلاب رشاد، بی منجم در کف عام افتاد. درست مثل یه عکسی که شما از ریه‌تون گرفتید به دست عوام بیفته، بدون کسی که پرتوخان باشه، یعنی بتونه اونو بخونه. میگه این آدمی، این آدمی با این خطوط خیلی معماواری که رو نوشته شده بدون راهنما به دست مردم افتاده، مثل یک استرلابی که بدون منجم بدی دست آدمی که ستاره‌شناسی بلد نیست، به هیچ دردش نمیخوره. یا میاد و اون رموز رو نادرست معنا میکنه و چیزی از توی او بیرون نمیاد. عنکبوت و این سطرلاب رشاد، سطرلاب رشاد این استرلابی که برای ارشاد ساخته شده بود، چه اتفاقی شد؟ بی منجم در کف عام افتاد، انبیا را داد حق تنجیب این، غیب را چشمی به باید غیب بین. منجما انبیا هستند دیگه، تنجیم یعنی همون علم تنجیم، کتاب مهمی که ابو ریحان داره، التفهیم لعوائل صناعت تنجیم، کتابی از کتاب‌های آغازین است که به زبان فارسی نوشته شده، نه به زبان فارسی مغلقی است انصافا کتابش، ولی خیلی کتاب ریاضی و ستاره شناسی فوق‌العاده مهمه. انبیا را داد حق تنجیم این، عیب را چشمی بباید قید. پس ببینید تا اینجا مولانا ما گفت ما استرلاب اسرار عالم بالا هستیم، اما این استرلاب رو یک منجم میتونه بخونه و غیر منجم نمیتواند بخواند. متاسفانه همه مدعی شدن، همه میگن ما منجمیم، ما این انسان رو و این استرلاب رو میتونیم بخونیم و بگیم حقیقتش چیست. فیلسوف یه چیزی میگه، ساینتیست یه چیزی میگه، مولانا میگه ولی نه، اون منجم واقعی پیامبرانن. انبیا را داد حق تنجیم این، غیب را چشمی بباید غیب بین. در چه دنیا فتادند این قرون، عکس خود را دید هر یک چه درون، یعنی درون چه، عکس در چه دید و از بیرون ندید، همچو شیر گول اندر چه دوید. خب در اینجا مولانا اون همون اندیشه نو افلاطونی خودش رو که این جهان سایه عالم بالاست و عکس عالم بالاست داره بیان میکنه. این دیگه اندیشه ایست که در خون تفکر عرفانی ما دویده است. البته نزد افلاطون مفهوم خلقت نبود، مفهوم خدا احتمالاً نبود و دست کم به صورتی که در ادیان نبود. بعداً وقتی که با مسیحیت آمیخته شد خب تحولات زیادی پیدا کرد. در نوع افلاطونی یعنی در پلوتینوس که همون افلاطون نیست بلکه افلاطون الهی است که مفهوم واحد و وحدت و خداوند و اینا رو همه رو مطرح کرده و او اندیشه هاش به دست صوفیان ما افتاد. قبلا هم مفصلا براتون گفتم دیگه، افلاطون تمثیل قارش که مهمترین تمثیل هاست که در تاریخ فلسفه باقی مانده است. آدمیان هستن در قار و پشت به دهنه قار، رو به دیوار قار و آتشی افروخته است بیرون این دهنه غار و کسانی در بیرون رفت آمد میکنن، سایه هاشون میفته روی اون دیوار مقابل و این غارنشینان که دست و پاشون رو هم بستند و اختیار ندارند که به چپ و راست یا به پشت سر نگاه بکنن، تمام عمرشون فقط این سایه ها رو میبینن و واقعا فکر میکنن واقعیت این سایه هاست. تا یک کسی فرار میکنه از این غار و میره بیرون و میاد به اینا میگه چه نشستید؟ شما تا کنون سایه دیدید، اون واقعیت ها بیرونن، سایه شون رو شما دیدید که اینا ازش باور نمی کنن. و قصه خیلی خیلی دربارش تفسیر نوشته شده است. خب این رو خود عارفان ما هم گرفتن دیگه. مولانا بارها این نکته رو میگه، مرغ بر بالا پران و سایه اش میدود بر خاک پران مرغ وش، ابلهی صیاد اون سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود. این مرغ در بالا داره پرواز میکنه، سایش روی زمینه، کسانی که حاضر نیستن به این فراغت و فراست نیستن که سر رو بالا کنن، همش سرشون به پایینه. اینا همش خیلی معنا داره، همش سرشون به پایین، یعنی گرفتار این دنیاست و گرفتار طبیعت است. اینا یک لحظه بالا نمیرن که بلکه مرغ اون بالاست، همه میگن نه دیگه این مرغ همینیست که روی خاک داره میره و این تفنگا رو برداشتن و دارن شکار سایه میکنن. ره نبرده هیچ در مقصود خیش، رنج زایع سعی باطل پای ریش. این تمثیل چنان که گفتم در تار و پود اندیشه عارفان ما دارم. البته محی‌الدین عربی دیگران کلمه عکس رو به کار بردن، حالا شبیه همون سایه است و خلاصش اینه. شما اینه تصور کنید که حالا تصویر غار حتی کافی گویاست، فرض کنین اصلا تمام اطراف ما همه جا آینه است، هیچی غیر آینه نیست و ما به هر طرف که میگردیم هم تو آینه چیزا رو میبینیم. واقعا بعد از مدتی این تصاویر آینه ای واقعیات ما میشن دیگه، یعنی ما فکر میکنیم خب همینا حقیقت دارن دیگه. و بیرون رفتن از این آینه یا به قول مولوی بیرون چاه رو دیدن سخته. کسی هم هی بیاد ما رو تکون بده، شما باز بهش میگی خب بیا بفهم اونجا هم آینه است، باز اونورم آینه است، کجا رو نگاه کنم. این است که این تصور که این جهان برای ما صورت سایه دارد، صورت عکس های در آینه دارد، در اون زیرین ترین لایه های اندیشه عرفانی نهفته است. از این شما بکنید، شما در واقع میشید یک طبیعتگرا و یک طبیعت شناس. نکته بعدی که از افلاطون باز به میراث رسیده برای عارفان و فیلسوفان ما این است که اون چه که در این عالم دیده میشه در واقع سایه یک کلی هایی است که در عالم بالاست. یعنی شما زیبایی که در این عالم میبینید، ما یه چیزی داریم به نام زیبایی مطلق. این زیبایی های خرد و جزئی نشانه از او و پرتوی از اوست. همچنان که یک انسان داریم به نام انسان کامل و انسان مطلق، ما آدمیان یه نسخه های ناقصی از او هستیم. بنابراین اون چه که در این جهان هست نسخه های ناقصی است از یک اصل که کامل این هاست. خب میدونید این سخن افلاطون بود، ارسطو مطلقا با این اندیشه افلاطون موافق نبود و طرح یک فلسفه دیگری رو ریخت و گفت ماهیات و غیره تو خود اشیا هستن نه در یک جای بالایی. ولی خب اندیشه افلاطونی به موقع قبول نشست و خصوصا عارفان ما اونها رو برگرفتن. فیلسوفان ما نه، ابن سینا نه، مشائین نه، ملا صدرا سعی کرد که مثل افلاطونی رو با روش‌های خاص فلسفی خودش اثبات بکند. به هر حال ما دو جور فلسفه تو این عالم داریم. یه فلسفه ارسطویی دارم، فلسفه رو میگم و ساینس رو نه. یک فلسفه ارسطویی که به ساینس هم نزدیکه و خود جناب ارسطو هم یک ساینتیست، یک بیولوژیست بسیار خوب بود. داروین خیلی تعریف میکنه از ارسطو، یک دقت نظری در ملاحظه مطالعه موجودات زنده داشت، مخصوصا موجودات دریایی. بعد فلسفهش به طبیعت شناسی خیلی نزدیکه و به علم راه میده. از اون طرف ما افلاطون رو داریم که باید بگیم آسمانگراست. البته افلاطون ریاضیدان بود و خود ریاضی نکته است، یعنی شما رو به یه معنا از این ماده جدا میکنه دیگه. خود ریاضیات، اینا اعداد، اندازه ها اینا مادی محض نیستن، از ماده انتزاع میشوند. ریاضیات میتونه کاملا بدون طبیعت شناسی پیش بره، کمان که پیش هم رفته. خدا رحمت کنه مرحوم مریم میرزا خانی در یه بخشی از ریاضیات کار میکرد که اصلا تصورش برای ما هم مشکله و به طور کامل منفصل است از این عالم طبیعت، برای خودش یه جهانیست. و افلاطون خب تو کار ریاضی بود و میدونید که از نظر ارسطو این آب و خاک و باد و آتش یا هوا و آتش تفاوت ذراتشون یا اتمهاشون، البته اتمیست نبود آقای ارسطو، اینا تفاوتهاشون به تفاوت ماهیتشون و طبیعتشون بود. این طبیعتش سرد، اون گرم، این خشک، اون تر فلان. ولی نزد افلاطون اختلاف اینها ذراتشون اختلاف ریاضی داشتن، یعنی ذرات آب مثلا 8 وجهی منظمه، ذرات آتش مثلا 16 وجهی منظمه، مثلا تفاوتشون ریاضیه، تفاوتشون هندسیه، تفاوتشون طبیعتی و ماهیتی و اینجور چیزا نیست. و خب افلاطون بعدها برگشت به اروپا و فلسفه او به دلیل اینکه ریاضی بود و علم جدید با ریاضیات از زمان گالیله و غیر آمیخت، لذا دوباره رنسانس دوران بازگشت افلاطون هم بود. ولی امروز البته دیگه حالا اینا همشون هم به یک معنا پیوستن به تاریخ فلسفه، هم به یک معنا اون مبانی و فوندیشن فکریشون هنوز کار میکنه و هنوز معتقدانی داره. نزد فیلسوفان مسلمان افلاطون نصیب عارفان ما شد، ارسطو نصیب فیلسوفان ما شد. فلسفه عارف فیلسوفان ما از فارابی و ابن رشد و ابن سینا و خواجه نصیر طوسی و میردا، اینا همه فلسفه ارسطوییه و فلسفه مشائیه. و ملا صدرا البته یه انقلاب مختصری که کرد، قدری به مثل افلاطونی خودش رو نزدیک کرد. اما از اون طرف عارفان ما از دم افلاطونی هست، یعنی این جهان سایه جهان بالاست، عکسیست از جهان بالا. و بعد از اینجا، حالا برای افلاطون مسئله خدا مطرح نبود، ولی عکسیست از یک حقیقت بالاتر، اون حقیقت بالاتر شد خدا و ما شدیم چی؟ مظاهر خداوند. و بعد دیگه تفسیرها و لعابهای دینی هم روی این افکار نشست و رسید به اینجایی که اکنون رسیده است که به قول شیخ محمود شبستری گفت: مسلمان گر بدانستی که بت چیست، بدانستی که دین در بت پرستی است. یعنی اگر شما حقیقت بت رو بدانید، اونم مظهری از مظاهر خداوند است، بت پرستی هم میتونه خدا پرستی باشه، به شرط اینکه بت رو بشناسی. بعد انسان پرستی هم میتونه خدا پرستی باشه، به شرطی که انسان رو بشناسی، همچنان که خداوند گفت به ملائکه که به این انسان سجده کنید. این انسان واقعی فاصله با خدای واقعی نداشت، به شرط اینکه شخص انسان شناس باشه. و به قول مولانا، شیطان انسان رو نشناخت، فقط آب و گل دید، گفت من گلی را خدمتی چون تین کنم، من چجوری بیام سجده کنم به یه گل؟ نیست صورت، چشم را نیکو بمال تا ببینی شعشعه نور جلال. ای بسا کس را که صورت راه زد، قصد صورت کرد و بر الله زد. صورت او رو راهزنی کرد، گفت این صورت که خدا نیست. نه، قصد صورت کرد، یعنی خواست صورت رو برکنه، خدا رو برکند و ندید که در این صورت خدا نشسته است. خیلی این مفهوم مهمی است. و در اون بت هم خدا نشسته است. حالا من میدونم پاره از عزیزان ما به همین فکر میفتن و به حق هم هست که این مطلب شاید به لحاظ تئوری یه جایی داشته باشه، مقبولیتی داشته باشه، بحثی نیست. اما اگر کسانی اومدند و اینها رو تطبیق به مصداق کردن، و یا آقای اومد از راه و گفت من شیخ و مرشد شما هستم، خدا در من نشسته است، همونطوری که قرار از خدا رو سجده کنید و ملائک آدم رو سجده کردن، تشریف بیارید بنده رو سجده بکنید، و از اینجا به بعد اون بدآموزی ها یا بگیم اون سوء استفاده ها آغاز می شود، که همیشه البته در ادیان بوده است این سوء استفاده ها و باید راه حلش رو دید. اما خب عرفا به هر حال زاهدان خیلی چیزی نداشتن، باکی نداشتن و حرف خودشون رو میزدن، ولی خب ما در هر حال باید بدانیم که در چه محدوده ای سخن میرانیم و چه حفاظهایی باید اینجا فراهم کنیم که یه وقتی کسی فراتر از حد خودش و گلیم خودش نره و این تئوری ها رو همینطوری دست و پا برهنه بیاد و یه دفعه به خودش تطبیق بکنه و همه این سرمایه ها رو خورجین خودش بریزه. نه، اینه نباید گذاشت. در چه خب داست، این یک نکته بود. نکته دوم داستانی است که مولوی در دفتر اول می آورد و دوستان به یاد دارن، من خیلی تکرار نمی کنم اون رو. و شیری بود که خلاصه قرار بود که جانوران جنگل براش هر روز غذا بیارن و اینا هم هر روز در ترس و لرز بودن دیگه، قرعه می انداختند و بالاخره یه گوسفندی، خرگوشی، گاوی چیزی نصیب جناب شیر می شد و اینا می بردند و دو دستی تقدیم می کردن. روزی که قرار بود خرگوش طعمه شیر رو ببره، مکری با خودش اندیشید، مکر خجسته‌ای، و دیر رفت به دیدن شیر. روش دید که شیر از قریدن عصبانیت پا بر زمین می کوبه و کف بر لب آورده و رفت و خیلی با احتیاط و گفت اعلی حضرت بر من خورده نگیرید، من طعمه شما رو داشتم می آوردم، تو راه یه شیر دیگری از من گرفتون طعمه رو، و هرچی هم گفتم این مال دیگریست. گفت دیگری کیه؟ سگ کیه به اصطلاح؟ بده به من، منم از ترس دادم به اون، الان اومدم پیش شما التجا میکنم، تضرع میکنم. و ببینیم کیه اون شیر فلون فلون شده کیه که اینو از تو گرفته و اینو آوردش سر یه چاهی. گفت ببینید من میترسم تنهایی برم سر چاه، شما منو بغل کنید، دولا بشین توی چاه و من اون شیر رو نشونتون میدم. این چاه هم لابد خود چیز بود، ارتباطی کم، عمق کمی داشت. شیر با این خرگوش در بغل نگاه کرد توی چاه، دید بله یه شیری با خرگوش در بغل توی چاهه. فهمید که اون بله این راست میگه، خرگوش رو گذاشت کنار رو شیرجه زد توی چاه و همان شد هلاک او. یعنی عکس رو، خلاصه حرف مولانا است، عکس رو، سایه رو به جای خود شیر گرفت و بعد با سایه جنگید در حالی که با خودش می جنگید. چندین نکته در اینجا هست، حالا همه این نکته ها رو مولانا میاره. میگه یه جاهایی یعنی از وحدت وجود میره بیرون، بعدن میگه حتی با یه کسی که تو نزاع داری و در او چیز بدی میبینی، او سایه بدی های خودته که دارو در او میبینی. اینجا مواظب باش، اگه میخوای ریشه کینتوزی او رو خوش کنی، در خودت خوش کن نه در او. خیلی ای بسا رنجی که عیبی که بینی در کسان، خیلی چیزایی که در دیگران میبینی خودتی و بعد به دیگران نسبت میدی. یعنی این فرافکنی، این پروجکشن در همه ما هست. یکی اینه، یکم این عالم سایه خداست و به صورت نباید حمله کرد یا صورت رو نباید راستین پنداشت. چندین نکته رو از این داستان اینجا مولانا استخراج میکنه، با هم بخونیم. در چه دنیا فتادند این قرون، قرون یعنی این نسل ها، قرن یک معناش نسله، یه معناش هم قرن صد سال، یه معناش هم شاخه ذوالقرنین، کرن به انگلیسی. در چه دنیا فتادند این قرون، عکس خود را دید هر یک چه درون، درون چه، عکس در چه دید و از بیرون ندید. نفهمید که منشأ این عکس بیرون اون شیر بیرونیست. همچو شیر گول اندر چه دوید، از برون دان آنچه در چاهت نمود، ورنه آن شیری که در چه شد فرود. همه این سایه هایی که در این عالم میبینی که جز سایه نیستن، بدون سایه چیز دیگری هستن بیرون از این عالم. برد خرگوشیش از ره کی فلان، در تک چاه هست، یعنی ته چاه هست اون شیر جیان، در روان در چاه کین از وی بکش، چون از او غالب تری سر برکنش. اون مقلد سخره خرگوش شد، از خیال خیشتن پرجوش شد. یعنی خیال خیشتن یعنی از فربهی پندار، از اینکه خودش رو خیلی پهلوان میپنداشت، پرجوش شد. او نگفت این نقش داد آب نیست، این به جز تقلیب آن قلاب نیست. تقلیب آن قلاب یعنی تقلب آن متقلب. پیش خودش نگفت که این نقشی که در آب از خود آب نیست، از بیرون آب و جز تقلیب آن قلاب نیست. ما تو فارسی میگیم قلابی، این درستش همون قلابیه. قلاب یعنی کسی که قلب میکنه، یه چیزی رو وارو میکنه، ولی تو فارسی قلاب در عربی قلب هم میگن، همین به همین شکل با قاف. این به جز تقلیب آن قلاب نیست. تو هم، حالا ببینید داره راجع به روابط انسانی میگه، تو هم از دشمن چو کینی میکشی، ای زبون شش غلط در هر ششی. دیدم مرحوم ملا هادی سبزواری این رو خونده، ای زبون شش غلط، و بعد یک تفسیرهایی کرده که این حواس خمسه ما با علاوه یک چیز دیگه میشه شش تا، و بنابراین شش تا غلط همه حواس ما کج است. و نه، اینطوری نیست. حکیم بزرگوار یک کمی دقت میکردی این بیت معنای مستقیم تری داره، به ما میگه، میگه تو هم که کین میکشی از دشمنت، در او عیبی میجویی، بر او عیبی مینهی، سرزنش میکنی، ای زبون شش در اینجا شش جهت، یعنی کل عالم که شش جهت، چپ و راست و پیش و پس و بالا و پایین، ای زبون شش، ای کسی که زندانی شش جهتی، غلط در هر ششی، در همه جهات اشتباه میکنی. اون عداوت اندرو عکس حق است، هم عکس حق هم عکس توه، دوتا رو داره رو هم اینجا منطبق میکنه. اون عداوت اندرو عکس حق است، که صفات قهر اونجا مشتق است. یعنی تجلی گه جلال و گه جمال است، به قول شبستری تجلیات الهی، یعنی انقسامات زیادی ما در اوصاف الهی داریم، صفات سلبیه، صفات ثبوتیه، غیره غیره، یکیش هم تجلیات جمالیه و تجلیات جلالیه. تجلیات قهری داریم که حکایت از سخط و غضب و جلال و قدرت الهی میکنه، تجلیات جمالی هم داریم که حکایت از رحمت و محبت و غیره میکنه. در این عالم همطور افلاطونیست، هر چه شما از مهر میبینید سرچشمش جای دیگه است، هر چه از قهر میبینید سرچشمش جای دیگه است، علم میبینید سرچشمش جای دیگه است، جهل البته سرچشمه نداره چون جهل عدمه، اونچه که وجودیه سرچشمه دارد و سرچشمش هم جای دیگه است، سایش و نسخه ناقصش در این زمین پیدا میشود در طبیعت. حالا پس نکته اول، آن عداوت اندرو عکس حق است، که از صفات قهر اونجا مشتق است، مشتق از صفات قهر الهی است. وان گناه در ویز جنس جرم توست، باید اون خورا ز طبع خیش شست. این که میبینی که او گناهی میکنه، به تو آزاری میرساند، این از جنس جرمهای توه، یعنی مثل و خیشاوند است با گناهانی که تو داری، بدیهایی که خودت داری. برو این بدیها رو از خودت بشو. خیلی از بدیهایی که ما در دیگران میبینیم، و این واقعا خیلی مهمه این مطلب، مال خودمونه، به دیگری نسبت میدیم، چون به خودمون که نسبت، ما نیکیها رو به خودمون نسبت میدیم. شاگردان عمره خوب که میگیرن میگه خودم گرفتم، بد که میگیرن میگن نه معلم به من نمره بد داده. به هر حال ما اینجوری هستیم دیگه، و بدی ها رو از خودمون سلب میکنیم، دفع میکنیم، فرافکنی میکنیم، نسبت به دیگران میدیم. همه این عالم بده، همه از روزگار شکایت دارن، کم کسی از خودش شکایت داره، که خب منم جزء روزگارم، منم جزء دنیا، منم بالاخره یه جزئی از اجزای این عالمم. از همه چیز کجه، همه چیز خرابه، همه بدن، همه کلاهبردارن، همه نابدجنسن. خب این همه کیان؟ مثلا من چرا تافته جدا بافتم؟ یه دفعه این دوربین رو به طرف خودم بگیرم. و این کاریست که ما نمی کنیم، و مولانا بارها این رو تذکر داده، خیلی زیاد. چون خب این عرفای ما یه جور روانکاو روانشناس هم بودن دیگه، نه، در خودشون خیلی دقت میکردن. خب ما آدمیان کم و بیش مثل همیم، و میفهمیدن آدمی چه جانوریست. خودش وان گناه در وی ز جنس جرم توست، باید اون خورا ز طبع خیش شست. خلق زشتت اندرو رؤیت نمود، چرا؟ چون تو را که تو را او صفحه آینه بود. دیگران رو، اینم یه دید خیلی خوبی است ما داشته باشیم، دیگران رو آینه خودمون ببینیم. آدم وقتی نگاه میکنه من خودم رو دارم میبینم و خیلی این جالبه، خیلی جالبه. بعضی که اصلا خسیسن نمیتونن خوبی رو در کسی ببینن، اصلا نمیتونن، همش خوبی ها رو در خودشون، دیگران خالی هن، حالا خیلی هم بد نباشن ولی چی مالی هم نیستن. خب دیگه همین تذکرات باید ما رو یک کمی آگاه بکنه. خلق زشتت اندرو رؤیت نمود یا اندرو رویت نمود، یعنی روی تو رو نشان داد که تو را او صفحه آینه بود. چون که قبح خیش دیدی ای حسن اندر آینه بر آینه مزن. دیگری رو سرزنش نکن وقتی قبح تو رو نشون میده، برو خودت رو درست کن. میزند بر آب استعاره سنی، خاک تو برعکس اختر میزنی. ستاره در آب میتابد، تو فکر میکنی ستاره نحسی است، برای اینکه نحوست ستاره رو از بین ببری خاک میریزی توی آب. خب ستاره که از بین نرفت، فقط تو دیگه حالا ستاره رو نمیبینی، ولی نحوستش زایل نشد. میزند بر آب استاره سنی، سنی یعنی روشن درخشنده، خاک تو برعکس اختر میزنی. که این ستاره نحس در آب آمده است تا کند او سعد ما را زیر دست، میخواد سعادت ما را از ما بگیره. خاک استیلا بریزی بر سرش، چون که پنداریز شبه اخترش. از روی شباهت و از روی اشتباه فکر میکنی که اون خود اختر است. عکس پنهان گشت و اندر غیب راند، تو گمان بردی که اون اختر نماند. بله عکس پیدا میشه، تو فکر میکنی ستاره از بین رفت. آن ستاره نحس هستند در سما، هم بدان سو بایدش کردن دوا. اگه میخوای دوا کنی، بلکه باید دل سوی بی سوی بست. نحس این سو، نحس عکس نحس بی سو است. حالا اگرم قائلی به سعد و نحس اختران که مولانا خودش قائل نبود، به فرضم اون باشه، ولی باید فراتر از اختر بری. کی اختر رو سعد کرده بود؟ کی نحس کرده؟ از سو به بی سو باید بری، بلکه باید دل سوی بی سوی بست. نحس این سو، عکس نحس بی سو است. داد داد حق شناس و بخششش، عکس آن داد است اندر پنج و شش. عطا و بخشش سرچشمه اصلیش خداوند است، عکس او و پرتو اون بخشش و سخاوتمندی است که در سخاوتمندان ظاهر می شود. گر بود داد خسان افزون زریگ، تو بمیری وان بماند مردریگ. عکس آخر چند پاید در نظر، اصل بینی پیشه کن ای کجنگر. هرچه هم که به تو بدن ولو طلاهایی بهش تو بدن، افزون تر از ریگ، ولی عاقبت مردریک. مردریک یعنی ارث، تو میری و این پولا میمونه دیگه، مردریک میمونه، یعنی اینا که برای تو وفا و بقایی نداره. آخر عکس مگه اصلا چقدر پایداره؟ عکس آخر چند پاید در نظر، اصل بینی پیش ای کش نگر. این کلمه ریک در اینجا خیلی جالبه. مرحوم پاریزی در یکی از نوشته هاش دو تا ضرب المثل رو با هم مقایسه میکنه. در فرنگی ها، انگلیسی زبان ها، وقتی که میخواد میگن فلانی خیلی پول خرج میکنه، میگن spends like water، مثل آب هم تو پول خرج میکنه. ما ها میگیم مثل ریک پول خرج میکنه. چرا؟ چون ما ریک پیشمون زیاد بوده و ارزون بوده. اینا آب زیاد داشتن، اروپایی ها و امریکایی ها. فراوانی را اینا با آب تمثیل میکنن، ما با ریک تمثیل میکنیم. از اینجا ضمناً باید دریافت که زبان وحی هم همین است، برگرفتن الگو از محیط اطراف همین طور صورت میگیره. خیلی متکیس به این که شما در چه وضعیت. اینجا هم ببینید مولانا میگه گر بود داد خسان، یعنی بخشش این فرومایگان، از ریگم زیادتر باشه، افزون زریگ، ولی تو بمیری وان بماند مردریگ. عکس آخر چند پاید در نظر، اصل بینی پیش کن ای کجنگر. حق چو بخشش کرد بر اهل نیاز با عطا بخشیدشان عمر دراز. در اینجا در واقع مولانا داره میگه رزق فقط پول نیست، فقط خوراک نیست، عمر بلند با برکت هم رزق است. و بر این قیاس دوستان خوب رزق آدمی هستند، فکر خوب رزق آدمی است، خیلی چیزا رزق آدمی است، پدر و مادر خوب، خانواده خوب. آدم فکر میکنه وقتی میگیم خدا رزاقه یعنی فقط خوراک آدمی رو میده، نه، هم فراوان همه اینا رزق آدمی هستند. خالدین شد نعمت و منعم علیه، محیی الموتاست فجزا فجتازو الیه. خداوند زنده کننده مردگان است، اجتازو یعنی بروید به سوی او، جواز در عربی یعنی رفتن دیگه، و ما جائز رو در فارسی چی معنی میکنیم؟ روا میگیم، این کار جائزه یعنی رواست، از همون کلمه رفتنه. و جواز سفر یعنی همون چیزی که برای عبور لازم است. خداوند محیی الموتاست فجتازو الیه، به سوی او روانه شوید. خب با اجازه دوستان همینجا من سخن رو به پایان میبرم. من مسافرم و حقیقت این درس رو هم از مکانی غیر مکان متعارف همیشه القا کردم، بایدم جایی رو که هستم همین الان ترک بگم. اجازه گرفتم که اندکی افزونتر در این مقام اقامت کنم و اکنون دیگه بعد اینجا رو ترک بگم. دوستان رو هم مجبورم ترک بگم، متاسفانه فرصت پرسش و پاسخ نیست. عزیزان اجازه بفرمایند که اینجا درس رو به پایان ببریم. انشاءالله سؤالی نکته‌ای بود، خدا عمری و توفیقی و طاقتی و فرصتی داد، برای نوبت آتی میگذاریم. و السلام علیکم، خدا نگهدار همه عزیزان باد.